این بخش همراه با گزارشگر محترم برنامه با یکی دیگر از مؤسسات آموزشی و پژوهشی نهج البلاغه آشنا می شویم.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان خوب عزیز برنامه در محضر آفتاب. در حال آشنایی با مجموعه 18 جلدی آشنایی با نهج البلاغه هستیم که توسط مؤسسه تحقیقاتی امیرالمومنین علیه السلام منتشر شده. خدمت حاجی دشتی هستیم، مسئول محترم این مؤسسه، و انشالله از صحبت‌های ایشون استفاده خواهیم کرد. حاجی دشتی سلام، لطفاً بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. جلد 6 و 7 این مجموعه رو تو این برنامه در خدمت شما هستیم که فرهنگ معارف نهج البلاغه در شعر شاعران هست، که خب این یک اثر هنری است که با ابتکار عمل استاد دشتی رحمت الله علیه گره خورد با معارف دینی ما، که الحمدلله هم ثمر بسیار خوبی تا الان داشت. این اثر با ویژگی‌های منحصر به فردی که داره، بسیاری از عزیزان رو برای کار و فعالیت تحقیقاتی بیشتر و مراجعه بیشتر به نهج البلاغه در بسیار از موارد تحقیقی ترغیب کرد تا الان. در این اثر متن عربی نهج البلاغه رو شما میتونید در ابتدای کار ببینید که به همراه ترجمه اومده و به صورت ترتیب خود نهج البلاغه پیش رفته، خطبه ها و نامه ها و حکمت هاست. پس از اون تفسیر این متن و این ترجمه رو شما میتونید به عهده 150 دیوان شعر شعرهای فارسی زبان این رو بگذارید، که تمامی اشعاری که مرتبط با موضوعات مورد بحث و نهج البلاغه هست در ذیل این متن‌ها به همراه آدرس اونها آورده شده، که خب این کاری بود که تا این زمان انجام نشده بود، که اولا 150 دیوان شعر شاعران فارسی زبان رو به صورت فهرست بندی شده و موضوع بندی شده ما داشته باشیم، و در کنار اون خود نهج البلاغه را داشته باشیم که ترجمهش و متن عربیش بیاد و دسته‌بندی بشه و موضوع بندی بشه، که البته در کار فرهنگ معارف این کار شده بود، ولی به صورت دسته‌بندی که در دیوان شعر شعرهای فارسی است که تفاسیرش به عهده این شعرها گذاشته شده، به این دستبندی به حساب انجام نشده بود کاری. از دیگر ویژگی‌های این اثر این است که فهرست موضوعاتی که در این دیوان شعرها اومده، یکی از ابتکار عمل‌های استاد دشتی انجام دادن رحمت الله علیه، که خب ارتباط دهی این معارفی که در نهج البلاغه هست با معارفی که در شعر شعرهای فارسی زبان هست. این خب یه کاری بود که بسیار زمان برد، حدود 8 سال کار تحقیقاتی این کار صرف کرد، که الحمدلله هم تا الان خیلی از عزیزانی که از این کار استفاده کردن، از اساتید دانشگاه و حوزه و طلاب و دانشجویانی که با این کار آشنا شدن، تماسایی که با ما داشتن، گفتن خیلی کار تحقیقات ما رو، حتی استفاده اساتید حوزه و دانشگاه و وعاظ و افرادی که مدعاها و افرادی که به هر نوعی میخوان معارف نهج البلاغه رو به مردم خلاصه برسونن، گفتن که خیلی این کار برای ما کارگشا بوده، چون مراجعه به این کار باعث میشه که طرف هم از نهج البلاغه مطلب داشته باشه، هم ترجمه اون رو داشته باشه با موضوع بندی که در اونجا هست، و هم شعرهای مختلفی که پیرامون این مطلب در دیوان شعرهای فارسی زبان اومده رو اونجا بتونه پیدا کنه، که خب این دو کتاب در یک کتاب میشه گفت هست، که خیلی کارگشا بوده تا الان برای خیلی از عزیزان، که خب این اثر در 2 جلد ارائه شده به خدمت علاقمندان علوم اهل بیت، که حاصل سالها تلاش استاد دشتی رحمت الله علیه هست، که انشالله خدا روح بلند ایشون رو بر علو درجاتش بیفزاید و ایشون رو با امیرالمومنین علیه السلام محشور کنه.
انشاءالله که همینطور باشه. خیلی متشکرم از شما. با شما و شنوندگان عزیز برنامه در محضر آفتاب تا فرصتی دیگر خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خداحافظ شما.
یا سیدی یا عصمت الاثیم والجاه، یا سیدی یا عصمت الاثیم والجاه،
دوستان همدل، یکی از گردآورندگان خطبه های امام علی علیه السلام، ابن عبدالربه، از ادبا و شعرای بزرگ اندلسی است و کتاب او به نام العقد الفرید یکی از بهترین کتاب‌های ادبی و تاریخی به مار می‌رود. این باب در واقع دایره المعارفی است که در آن مطالب و موضوعات بسیار جالشته نگارش درآمده و از جمله مآخذ بسیار ارزنده است. ابن عبد ربه در مطاوی کتاب خود عقد الفرید که در 7 جلد در مصر به چاپ رسیده است، کلمات بسیاری از علی ابن ابی طالب علیه السلام را نقل کرده است. ابن ربه در سال 328 هجری درگذشت. اندیشه‌وران و دانشمندان جهان چه زیبا درباره عظمت کتاب نورانی نهج البلاغه سخن گفتند. فرسیسیان از دانشمندان مسیحی مذهب انگلیس درباره جذابیت ناب خطبه‌های نهج البلاغه و سخنان امام علی علیه السلام میگوید: اگر علی آن خطیب بزرگ در عصر ما بر منبر مسجد کوفه پا می نهاد، می دید که مسجد کوفه با آن همه پهناوری از سران و بزرگان اروپا موج می زد. آنان می آمدند تا روح خود را از دریای بیکران دانش او سیراب سازند. دکتر زکی مبارک یکی از عالمان: من اعتقاد دارم که مطالعه کتاب نهج البلاغه روح شهامت و مردانگی و عظمت نفس را تقویت می کند، زیرا از روح پرتوانی صادر شده است. در این قسمت بخش دوم از سخنان استاد محدثی را شرح خطبه 29 نهج البلاغه می شنویم.
قسمت بعد این خطبه شریف، حضرت ترسیم میکنه سستی و پوشالی بودن این یاران ناهمدل و ناهمراه همراه خودش رو و از اونها گله هم میکنه و بیان میکنه که به شما هیچ نمیشه تکیه و اعتماد کرد. ما عزت دعوت و من دعاکم ولست راه قلب و من قاساکم. کسی که شما رو فرا بخانه برای جنگ، برای مقاومت، دعوت او هرگز دعوت پرقدرتی نخواهد بود. اون کسی هم که با شما سر و کار داره هرگز قلبش به استراحت و آرامش نخواهد رسید. یعنی انسان اطمینان قلبی هم پیدا نمیکنه وقتی با شما سر و کار داره، اعالیل و به اذالیل، با یک سری مطالب گمراه باطل شما توجیه میکنید، علت میارید، بهانه میارید و سلطمونیت تطویل، دفاع از دین المطول. چطور یک انسان بدهکار برای پرداخت بدهی خودش هی متل داره، یعنی تأخیر میاندازه، بهانه میاره، امروز نشد، دستم خالیه، چنین و چنان. شما هم در تأخیر انداختن حضورتون در عرصه های مقاومت و نبرد همین گونه عمل میکنید. لا یمنع الضیمه اول، کسی که ذلیل باشه، خار باشه، حقارت درونی داشته باشه، این نمیتونه دشمن رو دفع بکنه. ولا یدرک الحق الا بالجد، و جز با جدیت و تلاش هم به حق انسان نمیرسه. عرصه نبرد عرصه شوخی نیست، جدیت لازمه، شجاعت لازمه، مقاومت لازمه. ایه دارن بعد دارکم تمنعون و ما ایه امامن بعدی تو قاتلون. خیلی تلخ این تعابیر حضرت امیر علیه السلام. میفرماید بعد از این خانتون از کدام خانه میخواید دفاع بکنید؟ یعنی وقتی همه چیزو از دست دادید، دشمن حمله کرد، غارت کرد، به نوامیس بی احترامی کرد، پیشوایان شما رو کشت، نیروهای رزمنده شما رو تار و مار کرد، خب دیگه میخواید از بمونید که چی؟ از چی میخواید دفاع کنید؟ چیزی نمونده دفاع بکنید. خانتون رو که تصرف کردن، سنگرهاتون رو گرفتن، چهره های شما رو از بین بردن، شخصیتاتون رو نابود کردن. این نتیجه غفلت و سستی کسانی است که باید در سنگر دفاع از حق حضور داشته باشن. عقب نشینی و فرار و خالی گذاشتن میدان نتیجهش این میشه که در واقع ما میدانی دیگه نداشته باشیم که بخوایم ازش دفاع بکنیم. از کدام خانه بعد از این خانه میخواید دفاع بکنید؟ با چه امام و پیشوایی بعد از من میخواهید در رکاب او مبارزه رو ادامه بدید؟ المغرورو والله من غررتمو. گول خورده واقعی کسی که شما گولش بزنید، شما با حرفتون، با شعارتون، با اعلام حمایت و یاریتون فکر میکنید که در صحنه هستید و اون کسان رو هم گول میزنید. من فاز بکن فقط فاز والله به سهم الاخیب، و من رما بکن فقط رما به افوق ناسل. یعنی اصلا با شما نمیشه پیروزی به دست آورد. کسی که بخواد با شما به نصرت و پیروزی و کامیابی در این عرصه ها برسه، مثل اینه که با یک تیر شکسته بخواد تیراندازی بکنه، یعنی بی اثر. با یک تیری که اون پیکان نوک تیر که باید وقتی اصابت میکنه دشمن رو از پا در بیاره و مجروح کنه یا بکشه، تیری رو در نظر بیارید که اون پیکان نوکش افتاده. خب این تیر خاصیت نداره. شما مجموعه انسانهایی که تحت امر من هستید و اینقدر سستی و بیحالی از خودتون نشون میدید، در واقع تیرهای بدون پیکان هستید، تیرهای شکسته هستید. مگه با شما میشه کامیاب شد؟ اصبحت والله لا اصدق قولکم ولا اطمع فی نصرکم. شرایط خودش رو ترسیم میکنه، میگه من به این وضعیت دوچار شدم که الان حرفی که شما میزنید نمیتونم حرف شما رو باور کنم، تصدیق کنم. وعده نصرت و یاری که میدید، من امیدی و طمعی به اینکه شما پشتوانه و یاور من باشید ندارم. بخوام دشمن رو به پشتوانه شما تهدید کنم، شما پشتوانه محکمی نیستید. ولا او عدل عدو و بکم، نمیتونم دشمن رو به خاطر شما تهدید کنم. تهدید باید با دست پر باشه، شما پشت من رو خالی میکنید. ما بالکم، ما دواکم، ما طبکم. اصلا دردتون چیه؟ مشکلتون چیه؟ درمانتون چیه؟ چرا انقدر میترسید؟ اونا هم افرادی هستن مثل شما. القوم رجال امثالکم، قولا به غیر علم و غفلتا من غیر ورع و طمعا فی غیر حق. چرا نادانسته حرف میزنید؟ چرا غافلانه ورع و پرهیزکاری رو کنار گذاشتید؟ چرا طمع در غیر حق دارید؟ از این گونه خطبه ها در نهج البلاغه چند تا وجود داره که یکیش اینه که واقعا انسان دلش به درد میاد که علی مظلوم با چه افرادی میخواست با سپاه انبوه معاویه جنگ رو ادامه بده و آخرم همینها خون به دل علی علیه السلام کردن، نتونست اونطوری که میخواست شر دشمن رو برطرف کنه و کار به جایی رسید که سرانجام در رمضان سال 40 به شهادت رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تو آن رو بهاری که سرشاری از گل، تو آن رو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تنداری از گل، ردای بهشتی به تنداری از گل. به دشت دل تو سحر ریشه دارم، به دشت دل تو سحر ریشه دارم، بود چشم ساری در آنجا
با این امید که امروز با معارف بلند نهج البلاغه بیشتر آشنا شده باشید، شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
که سرشاری از گل، تو آن رو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تنداری از گل، ردای بهشتی به تنداری از گل. به دشت دل تو سحر ریشه دارم، به دشت دل تو سحر ریشه دارم، بود چشم ساری در آنجای از گل، بر چشم ساری در آن جاری از گل، تو آن رو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تنداری از گل، تو آن رو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تنداری از گل، تو آن رو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی
زندگی.
زندگی
زندگی
آرامش
آرامش
دلارامی
دلارامی
یاد خدا
ربی سبحانک ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانک ربی.
رادیو معارف،
ماه ضیافت الهی.
همه دعوت شدید به ضیافت الله، همه مهمان خدا هستید.
دل توی تنگ سینما،
همه دعوت شده اید در ماه مهمانی خدا، بر سفره احسانش می نشینیم، دستوراتش را می شنویم و با بندگانش مهربانی کنیم.
رادیو معارف در ماه عزیز رمضان تقدیم می کند
ضیافت.
رمضان و یا رمضان و رمضان و یا رمضان.
مسابقه رادیویی ضیافت شما را به ضیافت احکام الهی و حقوق انسانی دعوت می‌کند.
برای حضور در مسابقه ضیافت، نام، نام خانوادگی و میزان تحصیلات خود را
به سامانه 3553 پیامک کنید
و از جوایز مادی و معنوی برنامه برخوردار شوید.
شوق مضا و حنین و شهورنا کسنین.
مسابقه رویی ضیافت، ماه مبارک رمضان، هر روز ساعت 17:45.
ضیافت.
بعد از ظهر چهارشنبه شما به خیر باشه عزیزان شنونده و روزدار. 13:50 و صدای ما رو همچنان از پخش رادیو معارف میشنوید. روزهای چهارشنبه حوالی همین دقایق و ساعت ارتباطی داریم با حرم مطهر رضوی و همینه گفتگو میکنم با جناب حجت الاسلام هوشنگی، کارشناس ارتباطات حوزه معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی. جای هوشنگی سلام عرض میکنم، بر از شما به خیر و طاعات و عباداتتون قبول باشه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، تمامی دستان در کاران برنامه رادیو معارف و شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادت از خداوند متعال مسئلت دارم. در خدمت
سلامت باشه. قربان شما. این ایام و روزهای ماه مبارک رمضان با و دوستانتون در روابط عمومی آستان مقدس رضوی برنامه‌های متعددی رو برای زائرین و مجاورین حرم رضوی تدارک دید، به خصوص در آستانه شب‌های عزیز قدر هم قرار داریم. مهمترین برنامه‌هایی که آیه هوشنگ تدارک دید برای زائرین و مجاورین رو خواهش می‌کنم توضیح بفرمایید برای شنونده‌های عزیز رادیو معارف.
خواهش می‌کنم. در ماه مبارک رمضان که ماه بهار قرآن هست، هر روز 14 نوبت برنامه تعطیل‌خانه جزء روز رو خواهیم داشت که اهم اون 4 مورد اشاره میکنم. اولین مورد رفع ساعت 5 صبح پس از اقامه نماز صبح در صحن انقلاب اسلامی اجرا خواهد شد که این برنامه به صورت زنده از شبکه 1 سیما و رادیو وزین معارف هم پخش زنده خواهد شد. دومین تعطیل‌خانه ما در رواق امام خمینی رحمت الله علیه هست که از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد. و سومین تعطیل‌خانه رسانه‌ای ما در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد است که ساعت 18 آغاز خواهد شد که از شبکه افق و خراسان ادبی پخش خواهد شد. و یه برنامه تعطیل‌خانه هم هر روز ساعت 10 صبح ویژه به مان و خواهران گرانقدر با حضور خواهران قاری اجرا خواهد شد در رواق حضرت زهرا سلام الله علیها که این رواق هم اختصاص به فعالیت‌های ویژه خواهران مکرمه دارد. از برنامه‌های دیگری که در این ایام اجرا می‌شود بر ویژه برنامه درس‌های از قرآن هست که هر شب رأس ساعت 22:30 دقیقه با حضور مفسر ارشمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج‌های قرائتی اجرا خواهد شد و دومین ویژه برنامه ما مناجات خوانی حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام هست که با نوای ذاکر اهل البیت حاج محمود آقای کریمی رخ 15 دقیقه بامداد در رواق امام خود رحمت الله علیه اجرا خواهد شد و شبکه افق هم به صورت زنده پخش خواهد شد. اما برنامه‌های دیگری که فرمودید بحث شب‌های قدر حرم مطهر نیست، این ویژه برنامه‌ها به ویژه اولین شب قدر حرم مطهر که روز جمعه هست در حرم مطهر حضرت مراسم احیا و سخنرانی توسط حضرت آیت الله سید احمد علم الهدا نماینده معظم ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه محترم مشهد مقدس اجرا خواهد شد. رأس ساعت 21 آغاز خواهد شد، پس تلاوت قرآن و مدیح مرثیه سرایی و قرائت دعا و مراسم احیا هم توسط حضرت آیت الله علم الهدا خواهد بود و پایان مراسم هم ساعت 1 بامداد در صحن جامع رضوی. اما دعای پرفیل کمیل این هفته هم انشاءالله فردا شب رأس ساعت 23 توسط مداح و ذاکر اهل البیت حاج علی آقای ملائکه در رواق امام خود رحمت الله علیه اجرا خواهد شد و دعای ندبه هم توسط مداح و ذاکر اهل البیت جناب آقای ابوطالب خالق بود پس از نماز صبح اجرا خواهد شد. این دعا هم به صورت زنده از رادیو وزین معارف انشاءالله پخش خواهد شد. از اینکه برنامه های دیگری که در این ایام و این شب و روزها داریم خدمات فرهنگی ویژه گروه ها و اردوهای زیارتی هست که کسانی که به صورت گروهی مشرف می شوند می توانند با تعیین وقت قبلی در رواق دارالهدایه از این ویژه برنامه ها بهره لازم رو ببرند. یه تلفن ملی داریم، تلفن سه رقمی
138
که این تلفن هم به صورت شب و روزی آماده پاسخگویی به سوالات خصوص ارتباط با مراکز مختلف آسمان مقدس و اطلاع رسانی از برنامه های فرهنگی تبلیغی حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام هست. آخرین برنامه مونم که داریم مجموعه کتابخانه های آستان قصر رضوی در این ایام، ایام پایانی تحصیلات سال، به صورت شبانه روزی در خدمت تمامی زائرین و مجاورین هست، اعم از دانش آموزان چه اونهایی که عضو هستند و چه اونهایی که زائر هستند به عنوان میهمان میتوانند در سالن مطالعات و کتاب های کتابخانه مرکزی آستان قصر رضوی که به صورت شبانه روزی دایر هست مطالعه و بهره لازم رو ببرن. اگه سوالی هست من در
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای هوشنگی، برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق و سربلندی داریم.
خواهش میکنم نایب وزیر هست.
قربان شما، خدا نگهدار. 13:54 دقیقه و 45 ثانیه است و از رادیو معارف خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. ثانیه های دیگر پیام ولایت رو میشنویم، برگزیده بیانات مقام معظم رهبری و رأس ساعت 14 از استودیو پخش خبر رادیو از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. 30553 سامانه پیامکی شبکه سراسری معارف.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
اون چه که در منطقه بسیار مهم است همین است که ملت‌های منطقه و دولت‌های منطقه ما احساس توانایی کنند و این توانایی را که موهبت الهی است به کار بیندازند. اون وقت دشمن نفوذ کننده، دشمن بددل، دشمن طمع‌ورز مجبور میشه عقب نشینی کنه. اگر چنانچه ما کوتاه بیاییم دشمن جلو میه. شما ملاحظه کنید وقاحت سران نظام سلطه رو در همین قضیه مذاکرات هسته‌ای و قرارداد هسته‌ای موسوم به برجام هر روز یک شرارتی از خودشون نشان میدن، هر روز یک جلوه ای از شیطنت خود نشان میدن و اثبات میکنن صحت فرمایش امام رو که فرمود آمریکا شیطان بزرگه. حقیقتا خبیث ترین شیطان ها رژیم ایالات متحده آمریکاست. مسئله تحریم ها شما جوانهای عزیز بدانید یه مسئله کاملا روشن و حل شده است. ملت ایران به خاطر نیاز به دنبال فعالیت هسته‌ای برای نیازهای صلح آمیز کشور بوده و هست. ما تا چند سال دیگر احتیاج داریم به حداقل 20 هزار مگاوات نیروی برقی که از امکانات هسته‌ای و از نیروی هسته‌ای استفاده بشود و به دست بیاد. غیر از اون مقداری که از انرژی از دستگاه‌های غیر هسته‌ای به دست میاد، اونطوری که متخصصین ما و صاحب نظران ما محاسبه کردند 20 هزار مگاوات از راه امکانات اتمی بایستی به دست بیاد. دنبال اقدام علمی و عملی در این راه نظام جمهوری اسلامی حرکت کرد. یک کار مشروع، یک کار صحیح، یک کار بی ضرر و بی خطر که هیچ ضرری، هیچ خطری برای هیچ ملتی و هیچ کشوری نداشت. رژیم ایالات متحده آمریکا که از پیشرفت علمی این ملت و همه ملت‌های دیگر نگران هست، مایل به پیشرفت علمی نیست، اجازه نمی‌دهد ملت‌ها پیشرفت کنن، چه از لحاظ علمی، چه از لحاظ عملی، چه از لحاظ اقتصادی. در مقابل این حرکت مشروع و صحیح جمهوری اسلامی تحریم‌های ظالمانه ای رو تحمیل کرد.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جان و جهان بادا فدای رهبر، باشد که جان از دشمنان براید.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو ایران.
دستور رئیس جمهور برای بهبود محیط کسب و کار و تسهیل سرمایه گذاری در جلسه امروز دولت. وزیر آموزش و پرورش: مدارس مناطق سیل زده تا قصیر جدید آماده می شود.
دیدار رئیس قوه قضاییه با اصحاب رسانه و تاکید بر حمایت دستگاه قضا از آزادی مطبوعات. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی: مقابله با جنگ روانی و رسانه دشمن نقطه مشترک قوه قضاییه با رسانه هاست.
و بالا گرفتن تب استیضاح رئیس جمهور آمریکا در کنگره، طرح استیضاح ترامپ دستور جلسه فوق العاده و غیره.